آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت هم اکنون 13 هست و دعوت میکنیم از همکارانم که برنامه زنده سرزمین من رو تقدیم شما کنند.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
این که بعد از بالا گرفتن ظلم به مردم غزه دنیا وارد دوره جدیدی شده بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست. گاهی یه جریان میتونه کل سیاستهای دنیا رو تحت تأثیر قرار بده و عوض کنه. خاصیت فریاد مظلوم همینه، نفوذ میکنه و جلو میره. خاصیت خون به زمین ریخته شده ی مظلوم همینه، قطره قطرش جمع میشه و تبدیل میشه به سیلابی که یک دفعه کل بساط ظلم رو در خودش غرق میکنه و زمین رو از وجود خبیثشون پاک میکنه. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با عرض احترام و ارادت تقدیم میکنیم به تمام اونهایی که صدای حق و حقیقتند و براشون فرقی نمیکنه کجای عالم ایستادن. فقط خوب میدونن مأموریت انسان زیستن فراتر از خور و خواب و زندگی روزمره است.
به نام خدا، سلام. در آستانه و ایام سال روز طوفان الاقصا، عملیات نظامی نیروهای حماس علیه اسرائیل در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت مسجد الاقصا همراه شماییم و از سرزمین مقاومت خواهیم گفت. لطفاً بفرمایید که از دید شما مهمترین پیامد طوفان الاقصا چی بوده؟ این پرسشی است که در برنامه امروز مطرح کردیم و منتظر پاسخ اون از سوی شما هستیم. شماره پیام کوتاه 3558. و شماره تلفن 220-485 برای مشارکت در این برنامه رادیویی در اختیار شماست. این روزها که در اغلب جمع‌ها صحبت از شکست شدن هیمنه پوشالی اسرائیل هست، بیش از همیشه شاید به یاد طوفان الاقصا بیفتیم. بفرمایید که از دیده شما مهمترین پیامد این عملیات چی بوده؟ ما تا حوالی ساعت 14 با این برنامه همراه شماییم. سرزمین من، سرزمین ایمان و اراده.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با وزیر خارجه کشورمان گفت سفر عراقچی همزمان با خطبه نصر نشان قدرت ایران است. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور سوریه بر ادامه حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از سوریه و مقاومت برای مقابله با اشغالگری و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. امنیت عمومی مردم اولویت فراجاست. فرمانده کل انتظامی کشور در گفتگویی به مناسبت هفته فراجا گفت ما قائل به این هستیم که آسایش خودمان فدای امنیت و آرامش مردم شود، چرا که مردم شایسته تکریم و احترام هستند. پهپادهای اسرائیلی مانع امدادگران. پهپادهای اسرائیلی از روز جمعه گروه‌های امدادی را هدف قرار می‌دهند. رایزنی‌های بین‌المللی در جریان است تا به گروه‌های امدادی اجازه حضور در مکان حمله داده شود، اما اسرائیل به طرف‌های بین‌المللی اعلام کرده که اجازه ورود گروه‌های نجات را به محل حمله نخواهد داد. و نامگذاری معبری به نام شهید عباس نیلفروشان در پایتخت. سخنگوی شورای شهر تهران گفت در جلسه شورا یک فوریت طرح نامگذاری معبری به نام شهید عباس نیلفروشان در دستور کار اعضا قرار خواهد گرفت. بر همین اساس در جلسه گذشته شورای شهر تهران نیز با رأی اکثریت اعضای شورای تهران نامگذاری معبری به نام شهید سید حسن نصرالله به تصویب رسید. اینجا سرزمین من است، سرزمین ایمان و استقامت.
سرزمین من
به باغ بیکرانه جهان مرا به جست آشنانه به من که جست هوای مهر تو مرا هوای آشقان
سرزمین من.
همونطور که میدونید ما در آستانه سالگرد طوفان الاقصا هستیم. حدوداً یک سال از این رخداد و این عملیات گذشته و حالا پرسش ما از شما اینه که از دید شما مهمترین پیامد طوفان الاقصا چی بوده؟ 3558 و 220-485 شماره های ما هستند. آقای اخوان برامون نوشتن که ذلت و ضعف رژیم صهیونیستی و بدرقه نتانیاهو برای اینکه در لانه موش بره. خانم کرمی گفتن مهمترین پیامد عملیات الاقصا نشون دادن قدرت مقاومت در برابر زورگوییه. آقای محمد رضا آقاجانی از رشت صدای ما رو میشنوند و گفتند که این عملیات نشون داد که فلسطین در برابر ظلم کوتاه نمیاد و تا پای جان ایستادگی میکنه. متشکرم از مشارکتی که در برنامه امروز میکنید در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا هستیم، عملیات نظامی نیروهای حماس علیه اسرائیل که خب در پاسخ به جنایات همیشگی رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینیان بود و البته هتک حرمت مسجد الاقصا. از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین دستاورد و پیامد طوفان الاقصا چی بوده؟ اغراق نیست اگه بگیم صدها میلیون نفر از مسلمان‌ها، مشتاقان، مجاهدان جبهه مقاومت و همینطور مردم و خبرنگاران و حتی سران کشورهای مختلف جهان کنجکاو بودن که ببینن با وجود همه ادعاهایی که از چند روز پیش مطرح شده و رژیم صهیونیستی حرفهایی بزرگتر از دهانش رو به زبان آورده، آیا رهبر انقلاب اسلامی بعد از این موشکباران بی‌نظیر و تاریخی به مواضع مهم نظامی و جاسوسی اسرائیل در عمق مرزهای اشغالی، آیا واقعاً قصد دارن در زمان و مکان معلوم و از پیش اعلام شده در مقابل انظار تمامی جهانیان سخنرانی کنن؟ آیا این سخنرانی و این حضور در آخرین لحظات به بهانه‌هایی لغو نخواهد شد؟ خب هممون شاهد این حضور پرشکوه و پر اقتدار بودیم و این نماز جمعه به یاد ماندنی در شبکه‌های مجازی با عناوینی مثل نماز جمعه نصر یا جمعه نصر و جمعت النصر ازش یاد شد و خب در صدر اخبار داخلی و خارجی هم قرار گرفت. آقای دکتر پارسا خسال کارشناس مسائل سیاسی هستند و البته مهمان تلفنی این لحظه ما تا بیشتر درباره نماز جمعه نصر و ابعاد داخلی و خارجیش برامون بگن. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید به نظر شما مهمترین ابعاد داخلی و خارجی نماز جمعه نصر و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب چی بود؟
از چند بُعد میشه به این نماز جمعه و هم حضور مردم و هم بیانات مقام معظم رهبری پرداخت و اشاره کرد. یکی از ابعاد این نماز جمعه نصر بیاناتی بود که رهبر انقلاب در خطبه اول و بعد از اون در خطبه دوم به زبان عربی بیان کردند. یکی از مهمترین مطالبی که در خطبه اول اشاره شد بحث دفاع مشروع بود، یعنی طوفان الاقصا یک حمله یا یک هجوم نبود، بلکه یک دفاع بود که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قوانین بین الملل و حتی از لحاظ انسانی مورد تاییده که اگر کسی یا ملتی سالها بیش از 70 سال اینگونه مورد ظلم و ستم قرار بگیره، حق دارد که برای دفاع از خودش چنین عملیاتی و چنین عملیاتهایی رو انجام بده. مطلب بعدی که میخوام بهش اشاره کنم، زبان خطبه دوم بود که به زبان عربی گفته شد. خب الان برادران ما در لبنان، حزب الله لبنان به خصوص بعد از شهادت سید حسن نصرالله و همچنین اهالی غزه و مجاهدین در غزه، اینها همه نیاز به روحیه داشتن و این خطبه عربی که بدون واسطه با آنها صحبت کردن مقام معظم رهبری و همچنین البته دولت‌های اسلامی رو هم خطاب قرار دادن، نکته دومی که میشه بهش اشاره کرد. ایشون در بیاناتشون حوادث دهه 60 جمهوری اسلامی رو برشمردن، در اون دهه‌ای که ما رئیسون
آقای دکتر پارسا خصال، صدای شما رو نمیشنویم. بله، گویا ارتباط تلفنی ما قطع شده. ایشان اشاره کردند به چند نکته در سخنرانی های اخیر رهبر معظم انقلاب در جمعه نصر، اشاره شد به خطبه های عربی. من فکر میکنم این حس شیرین و نزدیکی بیشتری که ما با شهید سید حسن نصرالله حس کردیم، خصوصا بعد از این که اون فایل صوتیشون رو شنیدیم که درباره یک ایرانی امام موسی صدر با زبان فارسی و چقدر شیرین صحبت میکردن، همین حس با شنیدن خطبه های عربی رهبر معظم انقلاب باید به بچه های مقاومت دست داده باشه، به بچه های لبنان و سوریه و غزه. خب گویا که ارتباط تلفنی ما برقرار شد دوباره با آقای دکتر پارسا خصال و ادامه صحبت هاشون رو میشنویم.
بله، عذرخواهی میکنم از اینکه ارتباط قطع شد. عرض کردم که اشاره کردن در خطبه عربی به حوادث دهه 60 که در ایران اتفاق افتاد، در اون سالهایی که ما رئیس جمهور و نخست وزیر شهید دادیم، شهید بهشتی رو از دست دادیم و ائمه جمعه مثل شهید مدنی و افراد دیگه‌ای که هر کدوم از اونها ستون‌های این انقلاب بودن رو با ترور و بمب‌گذاری منافقین از دست دادیم. این اشاره مقام معظم رهبری به این نکته برای این بود که درسته که شخصیتی مثل شهید سید حسن نصرالله یک شخصیت بسیار بزرگ در محور مقاومت به خصوص برای مردم لبنان و حزب الله بود، اما خدای سید حسن نصرالله همچنان هست و این جریان هم چنانی که ایران در دهه 60 مسیر رو و انقلاب رو تونست ادامه بده و به این اقتدار امروز رسیده، جریان حزب الله هم هرچند که داغ بزرگی دید با شهادت سید حسن نصرالله، اما مسیرش ادامه خواهد داشت. اما اصل نماز جمعه یکی از نکته‌های مهم است که شما هم در صحبتاتون اشاره فرمودید که در حالی که رژیم صهیونیستی تهدید می‌کرد هم مردم رو هم مسئولین رو بعد از عملیات وعده صادق دو، اصل برگزاری نماز جمعه به امامت رهبر انقلاب با چند نکته، یکی این که خب در مصلا فضای باز هست جایی که امام جمعه قرار میگیره، تقریبا برخلاف دانشگاه تهران که در یک محیطی که حالا از بالا دید نداره، و نکته دوم این که رهبر معظم انقلاب از حدود یک ساعت قبل از شروع خطبه ها هم در محل برگزاری نماز که مراسم یاد بود شهدا برگزار می شد حضور پیدا کرده بودن. نکته سوم این هستش که نمازهای جمعه رو عزیزانی که خاطرشون باشه، معمولا مقام معظم رهبری نماز جمعه رو خودشون اقامه می فرمایند و نماز عصر رو یکی از ائمه جمعه موقت تهران می خونن، برای اینکه برای خروج ایشون و مسائل امنیتی مشکلی پیش نیاد. اما در نماز جمعه نصر هر دو نماز جمعه و نماز عصر رو شخص مقام معظم رهبری اقامه کردن
در نهایت آرامش و طمأنینه و مستحبات و
بله همین رو می‌خواستم عرض کنم که حتی بعد از نماز عصر هم مستحبات نماز رو به جا آوردن، با مسئولین یه گفتگوی کوتاهی داشتن که اینها همه نشان از اقتدار شخص ایشون و اقتدار جمهوری اسلامی و اقتدار ملت هست که از همه جای ایران من شاهد بودم که پلاک‌های ماشین‌ها رو که نگاه می‌کردم،
بله،
از همه جای، بله، ایران، از شهرهای بسیار دور، از استان فارس من دیدم، از خراسان دیدم، از اصفهان دیدم، که خودشون رسونده بودن و نشون دادن به رژیم صهیونیستی که هرچند که با کوچکترین تهدید و خطری کسایی که در سرزمین‌های اشغالی هستند به زیرزمین‌ها و پناهگاه‌ها فرار می‌کنن، اما ملت ایران اتفاقاً اینجایی که دارن تهدید میشن، فارغ از جناح سیاسی. خیلی جالب بود برای من، بعضی از افراد بعداً در شبکه‌های مجازی نوشته بودن که ما سال قبل حالا به خاطر حوادثی که بوده و اینها در زندان بودیم، الان در نماز جمعه شرکت کردیم. یعنی وقتی پای یک دشمن خون‌آشامی مثل رژیم صهیونیستی وسط باشه، مردمی که حتی با بعضی از عقاید نظام هم ممکنه زاویه هایی داشته باشن، اما اینجا وفاق دارن، پشت هم ایستادن. و در کنارش هم به عنوان نکته آخر اجازه بدید یک تشکر و خدا قوت بگیم نسبت به رئیس جمهور و نسبت به وزیر خارجه، که در این شرایط هم سفر جناب آقای دکتر پزشکیان به قطر قابل توجه بود و هم سفر جناب آقای عراقچی به لبنان و فرودگاه بیروت در آن شرایط خطرناک، و بعد هم به فرودگاه دمشق رفتن.
بله.
و میشه گفت که این نماز جمعه و این چند موردی که ذکر کردم و حضور مردم و خطبه های مقام معظم رهبری کمتر از عملیات وعده صادقه دو نبود، یا بشه گفت پیوست اجتماعی فرهنگی و جنگ روانی عملیات وعده صادقه دو رو همه با هم انجام داد.
الحمدلله برای این وفاق ملی، برای همدلی که همه مردمان این سرزمین برای ایرانی آباد، مقتدر و سرفراز دارند. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی را گرفت.
احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، با او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بیسته.
لن نعترف بإسرائيل.
هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم قاتل صهیونیستی سینه سپر کردید. طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است، مشروع است و کسی حق نداره از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید.
13 میلادی نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم، لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه في فلسطين.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع
به حمد الله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دهد.
کاری که نیروهای مسلح ما کردند کمترین مجازات برای رژیم قاتل صهیونی در برابر کشور جنایت های حیرت آور اون رژیم بود، رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته.
اینجا سرزمین من، سرزمین اقتدار. درود بر شما اهالی سرزمین من که در جمعه نصر این چنین پرشکوه حاضر شدید و سیلی قدرتمندی در دهان استکبار زدید. حضور شما مردم شریف در نماز جمعه نصر ندای بیداری ملتی که خواهان آزادی خود از زنجیرهای ستم است را به گوش جهانیان رسانید. درود بر شما که همچنان با اهالی مقاومت همدلید. شما بفرمایید که از دید شما مهمترین پیامد طوفان الاقصا چی بوده؟ 3558 و 224-85 در اختیارتونه. ساعت 13:28 دقیقه است و همچنان با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. دوستان عزیز، نماز جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب نه تنها در حوزه نظامی و امنیتی باعث اقتدار کشور بود که در حوزه گفتمانسازی هم حائز اهمیت بود. صحبت‌هایی که رهبر انقلاب در این نماز جمعه داشتند در اکثر رسانه‌های جهان در صدر اخبار قرار گرفت و از طرف دیگه در ایران هم انبوهی از جمعیت خودشون رو از شهرهای دور و نزدیک در واقع به تهران رسوندن، به مصلا رسوندن، یا اگر براشون مقدور نبوده از طریق رسانه‌ها بیانات رهبر رو گوش کردن. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس سیاسی برقرار شده تا صحبت‌های ایشون رو در این زمینه بشنویم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت.
متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده و از شما تقاضا میکنم درباره واکنش‌های داخلی و خارجی به این حضور و این اقتدار برامون بگید.
بله، در واقع به نماز جمعه تهران در روز گذشته یکی از مهمترین و ماندگارترین نمازهای جمعه در طول تاریخ انقلاب اسلامی تلقی می شود، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ مکانی. این در واقع نماز جمعه بسیار مهم و تاثیرگذار هست، به اعتبار اینکه اولا در شرایطی نماز جمعه تهران برگزار شد که رژیم صهیونیستی بعد از عملیات وعده صادق دو مرتب تهدید میکرد که